گفتگوی اقتصادی. به نام خدا. سلام، من پرویزیان با افتخار و امروز شادتر از روزهای قبل برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. چرا امروز شادتر از روزهای قبل؟ چون امروز روز خلیج فارسه و همه ما ایرانی ها قلبمون میتپه برای خلیج فارس. همراهمون باشید، یه رفت و برگشت میخواییم به همین موضوع، یعنی خلیج فارس، از زاویه اقتصادی بپردازیم.
یکی دیگه از مسائل مهم و اولویت های بخش اقتصاد هم مسئله دریاست، که این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تاکید میکنم. خب یه حرکت های کوچکی هم انجام گرفته، اما نه اون کاری که باید بشه. دریا خیلی مهم، خود دریا، آب دریا، محصولات دریایی، بنادر موجود، مناطقی که مسکونی که اطراف دریا میشه به وجود آورد، یک مرکز منبع ثروت فوق‌العاده است برای کشور. ما این هم در شمال و دریا داریم، هم در جنوب دریاهای آزاد داریم و این یکی از امتیازات بزرگ کشور ماست.
من چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
رهبر انقلاب سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را به رؤسای قوای سگانه ابلاغ کرد. سیاستی که بهره‌گیری از دریا در پیشران و محور توسعه کشور در منطقه و جهان در اولویت قرار دارد.
برخی از طرح‌ها مثل طرح‌های مولد کشاورزی، مثل طرحی که در رابطه با موضوعات صنعت پتروشیمی و نفت است در سواحل الان جانمایی شده، برخی از پروژه ها کار اجرایی شروع شده.
رونق فعالیت های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب های توسعه دریایی یکی از این سیاست هاست که به گفته سرمایه گذاران ایران در این حوزه ظرفیت تجارت بین المللی دارد.
11 میلیارد تن بار در سال در شبکه های مختلف کریدوری دریایی ماست.
حدود 300 میلیون تن ظرفیت بنادر ما هست که شامل کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی شه.
ظرفیتی که سهم کشور را در حمل و نقل دریایی و ترانزیت افزایش میدهد.
اگر ما مقدار کالایی که از بنادر کشور ما در شمال و جنوب عبور میکنه این مقادیر افزایش پیدا کنه، به تبعش ناوگان حمل و نقل اونجا متمرکز میشه. شرکت های کشتیرانی باید دفاتر بزرگتر و امکانات بیشتر داشته باشن. خدمات جانبی، نگهداری، تعمیرات، پشتیبانی، اینها همش نیازمند نیروی انسانیه که میاد و در این مناطق متمرکز میشه.
البته رونق فعالیت‌های اقتصادی دریا محور و بهره برداری از حداکثر ظرفیت‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی است.
ستاد کل نیروهای مسلح، یک مجموعه هایی مثل وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه وزارت سمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به عنوان یکی از مخاطبان این موضوعات هستند، و همه بخش های خصوصی و انجمن هایی که در حوزه دریا دارن فعالیت میکنن هم مخاطبات این صنعت هستن.
ایران با 5800 کیلومتر نوار ساحلی و 234 بندر ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه 400 میلیون تن کالا را در بنادر ایران دارد.
خب با این در واقع قطعه صوتی بسیار هنرمندانه که تهیه کننده محترمون آماده کرده بودن و شنیدید، متوجه موضوع شدید. امروز می‌خوایم به جهش تولید و اشتغال آفرینی با توسعه دریا محور بپردازیم. اما اینجا رادیو گفتگوست و اولین گفتگوی ما با شما مخاطبان عزیزه، اصلا این برنامه آماده میشه برای شما. پس اولین سوال، سوالی است که برای شما تهیه شده که به سامانه 30035 لطف میکنید پیامک میفرستید برامون. سوال چیست؟ مهمترین عامل به نظر شما در توسعه دریا محور کدام است؟ یک، ایجاد فرصت های شغلی در مناطق ساحلی. بالاخره آدمی که میخوان اونجا باشن شغلی لازم دارن. 2 توسعه مسکن و سکونتگاه برای پذیرش جمعیت در مناطق ساحلی، 3 توسعه صنایع دریامحور و ترانزیتی، 4 هم همه موارد. البته خیلی موارد دیگه هم میشه، ولی خب جا نمیشه دیگه. معمولا سوالا 4 گزینه‌ایه، اینه که شما یا یکی اینا رو بفرستید یا هر نکته دیگری هم به ذهنتون میرسه به 30,000 10,35 بفرستید. حتما در مورد محتوای برنامه نظر بدید، حتما موضوعاتی که مورد علاقتونه ما میخواید بهش بپردازیم ما بگید. مطمئن باشید که به دقت تیم تهیه کننده محترم برنامه و گروه این در واقع موضوعاتی که شما میگید رو مورد نظر قرار میدند. بسیاری از سوالاتی که من میپرسم اصلا تقلب شما به من میرسونید، یعنی پیامک ها که میاد نگاه میکنم به اسم من تموم میشه، در قالب سوال مطرح میکنم. حتما کمکم بکنید و امروزم بهم تقلب برسونید. 2 شماره تلفن 22-65-22-85 و 27-86-10-35 هم در خدمت شما هست، به جز 162 که اصلا رواتومی سازمانه و کلا میتونید با اونم ارتباط بگیرید و کمکمون کنید که بتونیم یه برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون کنیم که شرمنده‌تون نشین، بپسندید و مورد رضایتتون قرار بگیره. انتقادم بکنید، از صدا بردار انتقاد بکنید، لبخند زد الان منو دید، تا تهیه کننده تا خود من حقتونه بگید ما بهترین برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. بریم برگردیم، مهمونا رو معرفی میکنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب ما چند تا مهمان داریم بسیار عزیزند و در این زمینه متخصص در استودیو حضور دارند. همین الان یه نفرشون آقای حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس فدراسیون صادرات انرژی، میگفت زودتر هم میشه رفت. نه آقای صالحی خیلی خوش اومدی، ولی تا آخر برنامه تا 340 دقیقه ما در خدمتتون ان شاءالله هستیم، آب و چایی هم هستش بالاخره دیگه. خیلی خوش اومدید. آقای علیرضا مناقبی هم رئیس مجمع عالی واردات ایران و کارشناس اقتصادی، ایشون هم در استودیو حضور دارن، شما هم خیلی خوش اومدید. مهمان دیگه هم داریم، آقای پورزیایی که ایشون هم پشت دره، یعنی مثلا 30 ثانیه دقیقه دیگه وارد استودیو میشه. چند مهمان تلفنی هم داریم، به محض که ارتباط برقرار شد عزیزان رو هم معرفی خواهم کرد. آقای مناقبی، با این سوال پیامکی ما احساس کردیم یه خوله، یعنی وقتی داشتم میخوندم برای شنونده ها یه لحظه برگشت من نگاهی کردی، کجاش ایراد داشت؟
با عرض سلام خدمت،
قبل از سوالای خودم میخوام بگم این چی بود یه دفعه نگاه کردی؟
با عرض سلام خدمت استادی و مهمان برنامه و همه شنوندگان فهیم، چون شما 3 مورد گفتی، یه دنم سایر آخرش گفتی که همه موارد،
من گفتم خیلی چیز دیگه هم از اینجا جا میشه،
من می‌خواستم اونم اضافه کنیم که همه موارد و خیلی چیزا بر اساس شعار امسال که شعار است و اینکه باید ببینیم که در این راستا چه باید بکنیم، چه زیرساخت‌هایی رو باید عوض کنیم که ما از این نعمت الهی که خدا به ما مردم شریف و فهیم ایران داده بهتر استفاده کنیم، به شرط اینکه عزیزانی که تضاد منافعشون ایجاد میشه رو یه جوری به عقل بیاریم که آقا منافع خودتون رو در منافع مردم ببینید، نه مردم رو اذیت کنیم و ما رو از این نعمت الهی محروم کنیم که اینجا میتونه ثمره بسیار زیادی برای این مملکت داشته.
بخونم بحثه قشنگ امروز با هم داشته باشیم. یه مهمون دیگه اونم رو خط اومده، آقای نادر پسند، مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی. آقای پسند سلام.
سلام، از همگی بخیر باشه. ده اردیبهشت روز ملی خلیج فارس مبارک باشه.
آقای پسند، برخلاف عنوان شما که شاید شنونده ها فکر کنن خب کار ایمنی و حفاظتی رو انجام میدید، من اتفاقا کار شما رو هم در چارچوب توسعه اقتصادی در دریا میبینم.
بله همین جوره، حفاظت که در اسم اداره کل ما هست حفاظت از دریا.
بله، و اینکه مشاغل دریایی رونق داشته باشه.
دقیقا، اگر حفاظت نباشه و در شما دریای ایمن و پاک نداشته باشی که دیگه هیچ اقتصادی نمیتونه در اونجا شکل بگیره.
و این مقدار کارهای شما با اون چیزی که تو ذهنت با توجه عنوانت ممانه پلیس دریایی متفاوته، درسته؟
شاید میشه گفت اصلا پلیس دریایی نیستیم، ما امداد و نجات و جلوگیری از آلودگی های دریایی رو اقدام میکنیم.
دقیقاً همینو میخواستم بگید، هر گونه آلودگی زیست محیطی که ممکنه حیات جانداران دریایی رو به خطر بندازه و در واقع رفت آمد و گردش اقتصادی رو در دریا دچار مشکل بکنه، شما مراقبید این اتفاقات نیفته، درسته؟
ببینید، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی دریاها در سطح جهان به تمام سازمان‌های بین‌المللی معرفی شده و حفاظت از دریاها به لحاظ مسائل زیست محیطی در کنار بهره‌وری مؤثر از این و به صورت پایدار از دریاها دارای کنوانسیون‌های متعددی در اجلاس‌های بین‌المللی است و سازمان بنادر و دریانوردی مسئول اطمینان بخشی از اجرای این الزامات و با عنوان نماینده سازمان جمهوری اسلامی ایران جهت گزارش دهی و مشارکت در انجام الزامات بین المللی است که در اون الزامات بین المللی خود سازمان بنادر با عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سهم تصمیم گیری داره.
چون شما تلفنی هستین خوره، اما دوری من از مهمانای استودیو عذرخواهی میکنم، یه سوال دیگه از شما بپرسم، بگیم حالا یه دورتری به اون نزدیکتر بشی. سوال سخت‌تر بپرسم آقای پسنده.
من در خدمتم.
الان ما در سازمان بنادرمون چقدر سازمان بنادره؟ واضح تر بگم، وقتی مثلا کشتی ها و تمام در واقع وسایل حمل و نقل دریایی مثلا نیاز به تعمیرات دارن، نیاز به اوورهال دارن، آیا مثلا چند سال پیش بلنشن برن اون ور خلیج فارس یا نه این ور میتونیم کمکشون بکنیم؟ وقتی توی آبراه ها دچار مثلا نیازمند خدمات اقتصادی باشن چقدر میتونیم بهشون کمک بکنیم؟ یا چقدر مدیریت منابع انسانیمون اینه که در واقع ملوانانمون چقدر ایرانی شدن؟ اینا رو میدونم شما اطلاعاتشو داری.
بله بله، ببینید سازمان بنادر دریانوردی تحت عنوان Maritime Administration یا مدیریت یا متولی بخش دریایی کشور چه در حوزه داخلی مسئولیت مدیریت امور دریاها را داره و چه در حوزه بین‌المللی. این سوالاتی که شما پرسیدید برای انجام به اصطلاح دسترسی به هر کدام از موضوعاتش ما دیپارتمان یا در واقع بخش مخصوص خودش رو داریم. به عنوان مثال اداره کل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی مسئول اون بخشی هستش که آموزش دریانورد، مدیریتشون و در واقع اینکه در قالب کنوانسیون MLC یا کنوانسیون کار دریایی
بتوانند. من اینا رو میدونم، تقسیمات وظایفتون هم میدونم، اما از شما به عنوان کارشناس مطلع به عنوان کلیت حوزه دریا و دریانوردی پرسیدم.
بله.
میدونم خیلی از این مواردی که پرسیدم در حیطه و وظایف اختیارات شما نیست، اما قطعا از من اطلاعات بیشتری دارید.
نه من عرض کردم، من اتفاقا یه مدت مدیر کل در واقع معاون همون اداره کل بودم، پس بنابراین در اون حوزه سازمان بنادر کاملا فعال داره عمل میکنه. و اگه شما بگی که پسنده و چه دلیلی داری که حرفت رو تایید بکنه، این هستش که دریانوردی یک کار بین‌المللی است و تا زمانی که دریانورد ایرانی شایسته آموزش ندیده باشه و گواهی نامه دریانوردی معتبر نگرفته باشه در سطح دنیا نمیتونه کار کنه. پس بنابراین اگه دریانوردای ایرانی هنوز دارن در دریا کار میکنن، نشون دهنده این هستش که سازمان بنادر کار خودشو در حوزه آموزش و سرتیفیکیشن و شایستگی در نبرد ایرانی به کمال کافی انجام داده.
و این نیروی انسانی، سوال آخر تو اینجا بپرسم بعد بیام سراغ بقیه مهمونا، از این نیروهای دریایی آموزشیده ایرانیمون چند درصدشون افسر ارشن، چند درصدشون افسر اون بالان ناخودآگاه؟
ببینید من الان آمار دقیق رو ندارم، ولی بر مبنای اطلاعات قبلی که از اون حوزه داشتم، ما یه چیزی حدود 130 هزار دریانورد داریم که از این 130 هزار نفر دریانورد حدود 30 هزار تاش دریانوردی هستن که در حوزه سفرهای نامحدود در حوزه به عنوان آفیسر عمل میکنن و حدود 100 هزار نفر هم در حوزه شناورهای کوچکتر یا شناورهای چوبی عمل میکنن. و این 30 هزار نفری که ما داریم الان ناوگان های جمهوری اسلامی شامل شرکت ملی نفت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و کلیه شرکت های در واقع کشتیرانی ایرانی رو پوشش بده و بخشی از دریانوردهای ما قابلیت این که در شرکت‌های کشتیرانی خارجی هم کار بکنه این ظرفیت رو دارن.
بسیار سپاسگزارم، پاسخ اداری به هم دادی، ممنون تمامی باز بهت برمیگردم. توی فرصتی با شما گفتگو میکردم آقای پورزیایی که گفتم خدمت شنوندگان عزیز آمدن داخل استیجون نشستن. آقای پورزیایی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم بخاطر تاخیرم، خیلی خوشحالم.
خب باز من رو میکروفون اگه دوست کنید میکروفون رو بذارید با شما خود یه ذره نزدیکتر مهربونتر به میکروفون بشینید. همکار صدا بردار ما بقیهش خودش دیگه صدا رو تنظیم میکنه. من یه سوال دارم، حالا نمیدونم، حالا احتمالا هر سه نفرتون هم میتونید جواب بدین دیگه. ببینید ما میگیم توسعه دریا محور، بعد از اون طرف میشنویم که حداقل 20 میلیون نفر میتونن حتی در سواحل در واقع خلیج فارس ما اونجا سکونت داشته باشن. اینو اصلا تو زمین داریم، انقدر داریم و امکاناتش وجود داره که من فکر میکنم در برخی مطالعات میگه که بیشتر از 20 میلیون نفر هم جا میشن. یعنی ما یه الگوی سکونتگاهی مثلا زندگی مثلا نه آپارتمان نشینی و تراکم شهر تهران درستی اونجا مثلا میتونن زندگی بکنن. خب این امکانو ما داریم. حالا میخوام یه گریز بزنم یه جای دیگه. آی پورزیایی، ما معادن فلزمون، سنگ آهنمون عمدتا توی مثلا بافخه و مثلا یزده، این بعد چادر ملوه استان خراسانه. معادن زغال سنگمون تو پهنه البرز شمالیه، یه مقدارم توی مثلا کرمانه. بعد اون منابع لایزال آب خلیج فارس و دریای عمان اونجاست. بعد اومدیم یه چیزی به اسم مثلا زباهان دستشون در نکنه، خیلی خوب اومدیم زدیم مثلا تو اصفهان.
اصفهان نبود اولش، نه بندر عباس بوده.
خب
قرار بوده
خودمون آوردیم. آها خودمون آوردیم اینجا. خب کامل گفتم کامل میکنید شما. بعد میریم میذاریم تو اصفهان با ارادت به همه اصفهانیای عزیز. بعد از همه جا اینجا رو هی حمل میکنیم اینا میاریم تو اصفهان. بعد میشود ورق فولادی، بعد ور میداریم میاریم تهران. بعد تهران بار میزنه میبره نیشابور، اتاق یکی از خودروهامونو تولید میکنه. بعد دوباره نیشابور بار میزنه میاره، بعد دوباره یه خوری میری یه خوری اونورتره ولایت آی مناقبید، از آمل اونجا چیزا اون قطعات اونجا جمع میکنیم، بعد میاریم تو تهران، بعد اینا رو سرهم میکنیم، میشه بعد خودرو، اصلا چه کیفیت خودرو کاری ندارم اون بس جداست. بعد میشه بعد چیزی به خودرو. خب همه اینا رو یه بار هم میکنیم لب ساحل، یه خودرو هم تولید میکردیم.
خب فقط هم این نیست، ما اسمی خط اتیلن غرب نیست، ما داریم خوراکی پزشکی میبریم تا غرب بالا، بعد دوباره میخوایم صادر کنیم میریم پایین.
آی ساله دیگه کل داستان رو
میریم پایین. یعنی یکی دوتا نیست که شما بگه همه چی ما متاسفانه
همه اتفاقات نمیتونسته همونجا در پهنه خلیج فارس رخ بده.
من یه مسئله
رو خدمتتون عرض
کردم، تضاد منافع.
نذاشت ما سلام علیکم کنیم.
این
اتفاق
خب سلام علیکم،
شما سلام علیکم بکن.
آقا اولشون گفتن
اول شما صحبت کردم، گفتم نمیشه برید زودتر
گفتید. من از سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مجری خوب برنامه پر انرژی و مهمانان محترم آقای پورزیایی و آقای مناقبی از اساتید ما در عالم تجارت.
من مثال زدم،
نه مثال درستیه.
میتونیم در شمال خلیج فارس همه امکانات رو داریم، اصلی ترین مسئله برای صنایع فولاد آب نیاز داره. بله. بعد این آب رو لیتری چند دلار پمپاژ بکنیم بیاریم داره تا کرمان و اصفهان، بعد بگیم این آب ما با چه فناوری آب پمپاژ کردیم، بعد این کجاش مثلا با اون اساس بهینه یابی اقتصاد سر کار داره. آیه پورزیایی نظر شما رو بشنوم.
من اگر جواب شما رو بخوام بدم، این به علت نبودن یک رویکرد تمرکزی در سیاست‌گذاری استراتژی مملکت، یعنی این تاش به اینجا میرسه. ما الان در بحث توسعه دریای محور که الان یه مقدار بازارش داغ شده، یه مقدار دارن روی این موضوع کار میکنن که الان ما بحث‌های توسعه چابهار رو بحث سیستان و بلوچستان رو داریم، همین الان دارن تلاش میشه که حالا لااقل در بحث استراتژیکش داره تلاش میشه که روی کرد و همه رو با هم ببینم. من اگر جواب
شروع این صحبت رو هم بفرمایید از کی بوده؟
تقریبا ببینید بحث دریا محور یه بحث قدیمیه که این به شعار دولت بوده، این که چقدر بهش پایبند بودن اصلا.
نه میخوام شروعش رو بگیم چون به نتیجه میرسیم.
من میخوام بگم که بعد از این چند وقت اخیر که یه مقدار رهبری اومد روی این مسئله پافشاری کرد، یه مقدار عزم قانونن مراکز سیاستگذاری مملکت جزم شد برای این کار. شورای عالی صنایع دریایی که حالا احتمال ما چون وزارت نداریم، ما وزارت دریایی نداریم، به علت همپوشانی که فعالیت دریایی تو وزارتخونه‌های مختلف داره ما شورای عالی صنایع دریایی داریم و این رئیس جمهور رئیسشه، 5 تا 6 تا از وزیرا عضوشن و چند نفر رئیس سازمان برنامه بودجه و بقیه. توی این بحث که شروع شد شورای عالی صنایع دریایی اومد یه نگاه استراتژیک تری خواست پیش بگیره، ان شاءالله که بتونه موفق شه، و اون این بود که ما فهمیم دریا اسمش کشتیرانی میشه، اسمش بندر میشه. کسی نمیگه که ملت که میخوان تو این بنادر کار کنن، تو این حوزه کار کجا زندگی کنن. اونایی که میخوان زندگی کنن زنجیره تامینی که بعد اونجا رو ایجاد کنه.
سوال
پرمیشی
رو تورا شنیدی؟
بله.
سوال پرمیشی ما رو تورا شنیدی شما؟
نه.
واقعا اولین بار پاسخی ما مردم خاصی بودیم چیه مثلا الگوی سکونتگاهی اینا باید فراهم بشه اونجا.
بله، من میخوام بگم که شما در مورد 20 میلیون نفر صحبت کردید، ما یه ذره فرافکنی هم داریم اینجا. ما میگیم 3000 کیلومتر مرز آبی، 3000 کیلومتر بیابون آباد کردن. اگه ما در مورد دبی صحبت میکنیم، دبی تعاریفش برای آباد شدن یه تعاریف مشخصی بود، یه نگاه شبکه‌ای به توسعه داشتن و همه داشتن همدیگر رو هم در حقیقت حمایت میشد عملا. یعنی استراتژی توسعه به نحوی بود که همه ما فعالیت‌های دوباره کاری روبروی هم اینا نداشتیم. الان ما واقعیتش اینه که این آب هم نعمته، هم اگر بهش به درستی نگاه نکنیم میتونه ذلت هم باشه برای ما. برای مثال میخوام بهتون بگم الان وضعیت سیستان و بلوچستان با این همه بحران ها و با این همه فقر و مسائلی که وجود داره، عملاً شاید هندیا دارن چجوری از اون بندر استفاده میکنن
گوادر.
و ما داریم چه کار میکنیم الان ترمینال شمال به جنوب انقدر شرایطش رو بد
میکنن. انصافا مکران ما با گوادر کنار هم بگذاریم، ما چقدر قابلیت داریم، اونا چه کار دارن؟
ببینید الان یه فرصتی به نام ترمینال شمال به جنوب هست. ما انقدر شرایط ترانزیتمون بده که عملاً داره مسیرهای موازی واسش درست میشه. همین الان مسئله خلیج فارس، ما بگیم سه منطقه استراتژیک، همین الان من چندی پیش بگم هفته پیش شنیدم که لوله بعد از توی دریای عمان اومدن مسیر رو برای جایگزینی دریای تنگی هرمز، مسیر پمپاژ سوخت رو برای ترانزیت آوردن اونجا. خب شما نگاه میکنید که من میخوام بگم که اگر ما نتونیم از این فرایندی که الان هست به طور منسجم سیاست ها رو به عمل برسونیم نگاه کنیم، حتی موقعیت استراتژیک خلیج فارس رو هم دست میدیم. ببینید حوزه هایی که ما به عنوان دریا محور بهش نگاه میکنیم، از گردشگری، شیلات، فراساحل، بحث بند، خدمات بندری، شیپینگ، خود بندر و اینا، همش بحث های اصلیه و یه سری بحث های حاشیه‌ای هم کنارش به عنوان پشتیبان هستن. شما همین اینا رو نگاه کنید، همه اینا داره یکی بانکرینگ، بحث سوخت که الان ما باید مأخذش باشیم، الان فاو رو داره عراق میزنه و الان داره مسیر عراق به از طریق ترکیه داره روی سرمایه گذاره. ببینید یعنی به شدت اگه ما نتونیم برای خلیج فارس یک مسیر، یک برنامه استراتژیک برای استفاده از منابعمون سازی کنیم، به زودی کشورها با توجه به سیاست‌هایی که دولت در حوزه خارجی داره عملاً نگرانی‌های اونا باعث میشه که روش مسیرهای موازی که عملاً محوریت خدمات در خلیج فارس رو از محوریت خارج میکنه. یعنی شما مثلا بانکرینگتون الان مسئله فاو در عراق، بندر فاو بزرگترین بانکرینگ منطقه داره شکل میگیره، همه هم میدونه.
اماراتی هم دارن سرمایه‌گذاری
میکنن، ما سهم نداریم.
دلیلش
میخوای شما به این برسین که من خب این که مشخصه دلیلش، یعنی اینکه نبوده
من بگم یا شما بگید؟
شما بگید، من میخوای من بگم شما ادامه بدین. خب. نبودش
نمیتونیم به این نتیجه برسیم که ما مدیران لایق برای این کار نداریم.
100%. نه من نمی کلمه لایق.
نه. تعارف نکنیم.
نه تعارف نداریم.
تا امروز با تعارف
همه فهمیدن لایق هم. موضوع اینه که
فکر میکنن عمل کرده دیگه.
نظر من نه، روی کرده توسعه‌ای نداریم. یعنی
ما توسعه رو که نداریم.
نه به معنی که اونا دنبالش ما نیستیم.
ما برنامه نداریم.
ما لایق یعنی توسعه نگاه اونا،
نگاه مناسب از نظر
توسعه با نگاه ما فهم کنم.
شاید حکومت نظام شرایط مناسب یک شایستگی لازم برای یک مدیریت با شایستگی کاری که ما تعریف میکنیم یه خود تفاوت داره.
یکی از مهمترین چیزایی یعنی که ما با دنیا تعامل نداریم
اینم خودشه. یکی از اولین قسمت این که من با حرف شما موافقم. من میگم این که منو میذارم به عنوان مدیر این مشکل خیلی بزرگی از طرف من نیست.
این جوری شما میگن یه پیامک اومده. من پیامک رو میخونم. بعد یه نکته ای رو مطرح میکنم که پارادوکس نیست از نظر من ولی میشه حالا به بحث میذاریم. پیامک زده شنونده عزیز نوشته که خطاب به من گفته که یعنی حواست نیست که توسعه حمل و نقل دریایی پیش نیازش توسعه و تکمیل کریدور شمال جنوبه که شما گفتید و توسعه و گسترش و نوسازی فوری زیرساختهای ریلیه. درست میگه دیگه بله. ما هنوز این راهن چابهارمون بله. تا در واقع میاد به بالا الان دو همین دو ساله میگن آقا از اونجا داره دو تره دو خط کار میکنن از اون طرف آستار انزلی تا انزلی میره تا آستارا نمیره بله. خب این واقعیت موجوده نشی نمیدونی که بعد این اتفاقا بیفته و همینطور رفع تحریم های بین المللی بدون این اقدامات توسعه اقتصادی دریایی معنی مفهوم نداره.
میگم بله شنونده ما
به وضوح اومد خیلی نکات شما گفتید در اینا پیامک زده بله. و اما ببینید آمریکا که تعارف نداره با ما که مشخصه دیگه تحریم ظالمانه گذاشته رفتارش هم مشخصه چطور همه جا رو تحریم میکنه بندر چابهار رو تحریم نمیکنه سوال دیگه
بله.
یعنی مدیران ما اگر حالا شما گفتید لیاقتشون رو گفتید من میگم این تخصص و اون نگاه استراتژیکشون در حوزه اقتصادی
از این معافیت
هم حتی اگر این نبوده یا اینطور نگاه نکردن یا شاید اولویت های ذهنشون چیز دیگری بوده ولی یه قابلیت های اساسی اونجا وجود داره که اونوری هم نمیتونن نادیدش بگیرن
بله.
خب حالا چطور بشه که ما این قابلیت رو داریم بعد اون گوادر کجا مکران ما کجا و چه اتفاقی میفته که الان شما میگید آقا ممکنه مسیره موازی رو بگذارم آقا ما حالا مثلا مگه با چین ما اگه روابط خیلی دوستانه خوب مگه نداریم بعد ما کجای یک کمربند یک جاده هستیم
چین و این دریا روابط ما با چین
قبول نداره
روابط چین
و پاکستان بعد از ایران یعنی قبل ایران ناشتو نکنید ببین شما ملاحظات اجازه هست مناقبی
آقای پسندم میخوام تو بحث شرکت کنم صدایشون رو باز بذارین اگه
ببین آقای از ما بعد اون چیزی که در اختیارمون هست تو به منطقه ببین چین به حال یه رنکینگ تو منطقه داره برای سرمایه‌گذاری پاکستان و عربستان از نظر چین برای امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاری برای بالاترن یعنی رتبه بهتری دارن تا ما این واقعیت
خب
نمیتونیم به چی به زور بگیم
آقای سالهی ما چه کار بکنیم که همچنان اون اولویت اول خب. سرمایه‌گذاری رو داشته باشیم
ما ثبات اقتصادی خب. نداریم به چه دلیلی بیاریم
ما این واقعیت رو باید بپذیریم نباید زیاد رویای
صورت آقای بسنده رو بشنوید
دوستان عزیز من یه خواهشی ازتون دارم ببینید آقای مجری تقریبا در اکثر مذاکرات و مناظره ها ما به مصادیق می‌پردازیم در صورتی که ببینید علت تام چیه بله شما بحث مقایسه چابهار و گوادر رو میگید شما بحث ناموفق بودن مدیریت در حوزه‌های مختلف رو میگید راهن رو میگید آقا علت تامش چیه شما سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم رو بنده یکیش خیلی قشنگ من بنده رو یکیش رو میخونم بنده یک سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسعه دریایی تاکید بر سیاست‌گذاری یک پارچه امور دریایی تقسیم کار ملی مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثر از ظرفیت‌های دریا بعد این شده به عنوان کور به عنوان مغز موضوع خب اگر ما این رو تامین بکنیم میتوانیم به بقیه خواستامون برسیم
خب چرا اینو تامین نمی‌کنیم چرا اینو در واقع این رو اطاعت نکردیم چرا انجام ندادیم
این برمیگرده به ساختار نظام در دولت جمهوری الان یه سوال ساده من از شما می‌کنم من الان رساله دکترای من هست تبعین ساختاری حکمرانی اقیانوس ها در دریاها ببینید الان من یه سال از حضار محترم میکنم چرا فکر میکنیم افق دید دریایی ما فقط خلیج فارس دریای عمان و دریای خزره در صورتی که شما به عنوان هر ایرانی در 55% از آبهای جهان که به عنوان دریای آزاد و اقیانوس ها نام داده میشه شما زینفی خب برنامه ما برای استفاده از ماهی های اقیانوس اطلس از منابع دریایی اقیانوس آرام از قطب جنوب چیه؟ سوال اینه که کی میبایستی اینو مدیریت کنه؟
آقای پوزیایی میخوام با شما صحبت کنه آقای بسنده
سلام آقای بسنده
من از آقای سالی نوشتش باقی مونده و برمیگرم کنم.
آقای بسنت سلام، من زیایی هستم، حالا پورزیایی معرفی شدم. حال شما چطوره بسنت؟ خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ببینید، من یکی از مواردی که ما اولش عرض کردیم این بود که یک نواختی سیاست در کشور قسمتش به دریا برمیگرده.
بله.
شما وقتی که همینجا اعلام میکنم از 130 هزار نفر در نبرد ما، 30 هزار نفرش تو آبهای اقیانوس نامحدود دارن، بقیهشون یعنی چی؟ یا غیر کنوانسیونی